بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بعد از بیان توحید افعالی و ظهور حق در همه موجودات و بیان اینکه فرق بین عارف و غیر عارف فقط در معرفت و جهالت است، وگرنه خدای سبحان سمع و بصر همه هست، منتها سمع و بصر بعضی هاست به عنوان علیم حکیم خبیر و سمع و بصر دیگران است به عنوان مزل و مغوی و امثال ذلك. اونگاه فرمود فعرف حقیقتک و طریقتک، هم هدف را بشناس و هم راه را بشناس، برای ترجمان الهی حقیقتت را و طریقتت را خوب ترجمه کرده اند، چه اینکه همون ترجمان الهی شریعت را خوب ترجمه کردن. همه انبیا علیهم السلام تراجم وحی الهی هن و در خصوص این جریان یا منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم است که حدیث کنتو سمعه را به عنوان حدیث قدسی بیان فرمود، یا هود سلام الله علیه است که ما من دابتن الا و آخذ و بناسیتی ها را بیان فرمود، یا منظور مصنف است که نیابتن از طرف صاحبان شریعت و طریقت و حقیقت این مسئله را تبیین کرد. اونگاه می پردازند به جریان قوم هود. وقتی سخن خود هود سلام الله علیه را بیان کردند، به قوم هود می پردازند. نحوه تشریح قوم هود آن است که عذابی که بر اون قوم وارد شد اون را عزم می دانند، و این نه به اون معناست که عذاب به معنای درد و جهنم و امثال ذلك انکار بشود، بلکه به اون معناست که کورها را به وسیله این عذاب بینا می کنند، اونها که حق را نمی دیدن می بینند. فعلا بحث در دو مقام است. مقام اول این که اون چه بر قوم هود وارد شده است این بود که اونها را زودتر به مقصد رسوند. مقام ثانی بحث آن است که این که عذاب آمد و اینها را به هلاکت رسوند و به جهنم کشوند، این منافات با عذاب و امثال ذلك ندارد. مقام ثانی بحث مبسوطاً در جلد 9 اسفار آمده است. حتی عبارت هایی که در همین فصل هودی که امروز اگر خدا توفیق داد میخوانیم، این عبارات در جلد 9 اسفار آمده است که عرض بکنیم کدوم قسمت. اما مقام اول بحث این است که قوم هود در اثر انکار سخنان حضرت مستحق عذاب بود و استعجال می کردن، می گفتن اگر تو پیامبری و مستجاب الدعوی و اگر کسی حرف پیامبر را نشنود معذب می شود، پس اون عذاب را زودتر برای ما بفرست. نشانه های عذاب که آمد، یعنی ابر که ظاهر شد، اینها پنداشتن که ابر معمولی است و باران را به همراه دارد و مزرعه و مرتع اینها تأمین می شود و خوشحال شدند. گفتن آرزون ممترونا، یعنی این سحاب که در عرض افق روشن شد و خود را عرضه کرد و از او از این جهت به عنوان آرز یاد می شود، این ممتر است، مطر به همراه دارد. جواب داده شد که این سحاب ممطر نیست، بل هو ما استعجلتم ریح فیها عذاب علیم که تدمر کل شیء باذن ربها. این نشانه عذاب الهی است و اون چرا که شما خواستید به وسیله اون چرا که شما پنداشتید به وسیله این حادثه زودتر به شما میرسد. شما پنداشتید که این ابریست و باران به همراه دارد و مزرعتون را تأمین میکند و غذای جسمانی به شما میدهد و این غذای جسمانی زمینه برای غذای روحانی میشود و مانند آن. اون چرا که شما میپنداشتید از راه دور به مقصد رسیدن است و اون چه که واقع می شود این است که شما را زود به مقصد می رساند، زود شما را به مقام فنا می رساند و این بار سنگین جسم را که از دوش جانتون گرفت، این جانتون سبکبار شد، اونگاه می بینی. و چون غرض شهود و معرفت است، شما بعد از مرگ می بینید، به مقصد می رسید، منتها مقصودتون خدای قهار منتقم هست و الان حرفتون ما یهلکنا الا دهر است. بعد از مرگ میبینید که حقی هست و منتقم هست و قهاری هست و امثال ذالک. میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا. این خلاصه مقام اول بحث. مقام ثانی بحث این است که گرچه این حرف ها ظاهرش آن است که عذاب عذب است، ولی این بحث بحث نسبی است. قیصری میفرمان مبادا به کسانی گمان بد ببرید که اونها عذاب را در دنیا میبینند فضلاً عن الاخره، یعنی کسانی که حرام میخورن و در جهنم در شکم اونها آتش است، این اولیای الهی شعله درون حرام خارها را همکنون میبینن. اینها به این مقام رسیدن، مبادا نسبت به اینها خیال کنید که اینها عذاب را منکرن، بلکه اینها یه حرف بلندتر و وسیع‌تری دارن. اینها وارثان کسانی هستند که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. در حالات اینها مکرر نقل شده است که افرادی را دیدن که همکنون درونشون مشتعل است و همکنون دارن می سوزن. این هست. یه وقتی در اصفهان خدمت مرحوم آقای ارباب رضوان الله علیه رسیدیم، ایشون نقل می فرمودن که یکی از بزرگان اهل معنا در ماه مبارک رمضان عصری عازم نماز مسجد که فعلا به نام امام دامزلو هست و اون روز به نام مسجد شاه اصفهان بود، این بزرگوار که وارد مسجد شدن در همین دالان مسجد دیدن حیوانی مثل گاو اینها به طرف ایشون دارد میاد. ایشون حریم گرفتن، فاصله گرفتن، خود را به سمت دیگر رسوندن و به سرعت گذشتن. فردای اون روز یکی از متمکنین بدنام گله کرد که ما عصر دیروز در همین این راه ورودی مسجد رفتیم خدمت آقا، ایشون اعتنایی به ما نکرده است. این رو مرحومای ارباب رضوان الله علیه میکنه بودن. و اصل بحث هم از تأویلات مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی شروع شده است. این تفسیر به نام تفسیر محی الدین هست و بزرگان می گفتن به این که مال محی الدین نیست، مال مرحوم مولا عبدالرزاق است. همه اولین باری که سخن از این تفسیر شد، ایشون فهمیدن بله این تعبیلات کاشانی است، همونطوری که مرحوم شیخ بهایی داره تا امثال ذلك. بعد به همین مناسبت بحث در تمثلات شد و مشاهدات درونی، ایشون این قصه را نقل کردن. مقام ثانی بحث این است که قیصری می‌فرمایند کسانی که در دنیا چهره ملکوتی جهنمیان را می‌بینند فضلاً عن الآخره، نمی‌شود نسبت به اینها گمان بد برد که اینها عذاب را منکرند، بلکه چهون بینی عارف وسیع‌تر از جهان‌بینی حکیم است، چه رسد به متکلم، چه رسد به محدث. اونها ملح اجاج دارن و این عذب فرات میبیند. نشانش آن است که وقتی در نبوت یک محدث یا یک متکلم یا بالاتر از اینا یک حکیم متعله بحث میکند، قلمرو به بحث او جوامع بشری است. میگوید بشر بدون پیامبر نمیتواند به مقصد برسد، ولی عارف وقتی سخن از نبوت به میون میآورد با عنوان خلافت بحث میکند، میگوید جهان اعم از حمله عرش و فرشتگان و کروبیان و امثال ذلک تا فرشیان اعم از بشر و جن و نباتات و جمادات، کل این مجموعه بدون انسان کامل مقصد نمیرسد. این برای آن است که عرفان نظری موضوعش به مراتب وسیع تر از موضوع فلسفه اولاست، قهرم محمولش هم وسیع تر است، مسائلش هم وسیع تر است، مبادیش هم وسیع تر است و نتایجش هم وسیع تر. او وقتی کل جهان را میبیند جز جمال و شکوه چیزی مشاهده نمی کند. در این مجموعه جز زیبایی چیزی دیگر نیست، با اینکه جهنم سوزان هست و با اینکه برزخ و حفرت و منحفر نیران هست، اون مواقف 50,000 ساله دردناک هست و امثال ذلک. فن عرفان این است و این منافات ندارد به اینکه بعضی از قسمتهاش جای درد باشد و بعضی از قسمتهاش جای رفاه باشد. با بیان این مقام ثانی بحث رو قیصری پایان میرسانند. چون عبارتهای مقام ثانی در اسفار خونده شد، دیگر ما بحث مبسوطی در اون زمینه نداریم، فقط اشاره میشود که در کدام قسمت اسفار عبارت آمده. بسم الله الرحمن الرحیم. سر
عالم به عنوان وحدت ببینه که اصلا جهنم و بهشت مثلا یک واحد، نه جهنم نه بهشت،
نه یک واحدی است که دارای اجزاست. دیگر التزامش هم در همون مقدمات بحث عرفانی است، لذا بحث عرفانی در فصل خلافت اونجا ملاحظه فرمودید که خلافتی که عارف مطرح میکند خلافت علی ما سوى الله است، نه نظیر خلافتی که یک مفسر یا یک محدث یا یک متکلم یا یک حکیم از باب یا داوود و انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس یا اینی جائل و فر ارد خلیفه استفاده میکنن. این از سجد الف سجد الملائکت و کلهم اجمعون اب امثال زالگ استفاده میکنن که انسان کامل خلیفت الله علی ما سوى الله است. بالاخره همونطوری که انسان ها احتیاج دارن به کسی که یعلمهم الکتاب، ملائکه هم احتیاج دارم به کسی که خدای سبحان بفرماد یا آدمو انبئهم به اسمای الله. روی این دید ملائکه هم جزء امتان پیامبرن و روی این دید منظور از هو الذی بعث فی الامیین نه یعنی بی سوادها یا نانویسها، حتی جبرئیل سلام الله علیه و سایر فرشتگان که مسهل علم حقند نسبت به انسان کامل امیینند. حالا اگر همه بشرها نظیر مرحوم شیخ به فارابی بودند، باز صادق است انسان بود هو الذی فی الامیین رسولا، زیرا ابن سیناها نسبت به افراد عادی حکیم متعله هست، اما نسبت به اون ذات مقدس که خلیفت الله هست خب امیست. دیگر تعارف که ندارد که اما یک حقیقت عددی که نیست که
اینجا جهنم اینجا بهشت.
خب اگر واحد واقعی عددی که نیست، تشکیکی
است.
خیلی خوب، اگر سعی است مراتبی دارد، درجاتی دارد، یک درجهش جهنم است، یک درجهش بهشت دیگر.
این اگه ما نباشیم و ذهن ما اینا رو تقسیم نکنه مراتب،
بله واقع هست.
باز مراتب هست،
بله دیگه، چون مراتب اعتباری که نیست که.
حقیقت در همه جا ساری باشه.
خب ساری
هم در جهنم هم در بهشت.
بسیار خوب، پس جهنمی هست، بهشتی هست، سرایتی هست، درجاتی هست، درکاتی هست به مانند اون.
این امیدین یعنی معناش تمام همین معنای دومی باشه، نه هر دو معنا
صادقه، جامع دارد البته،
هر دو معنا
صادقه البته. و اینها بله، اینها یعنی ما سوى الله نسبت به رسول الله امیان.
میگم خب میگم این معنا درست، اون معنا قبلی که عام میفهمن اون معنا اصلا منظور نیست.
چرا چرا اون درجه متوسط از بس است. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل قبلی راه عرفان عملی را کنار عرفان نظری نشون دادن، الان هم همون بیان را ذکر میکنن. و من فعرف حقیقت که و طریقت که فقط بان لکل امرو علا لسان ترجمان این فهم. ترجمان را با ذکر سه مصداق توضیح دادن، بعد در پایان فرمودن همه انبیا تراجم وحی حق. اونگاه فرمودن فهو لسان و حق زیر، یعنی اون چرا که این ترجمان میگوین لسان حق است، چون حق از باب کنتو لسانه ها لذی ینتقوبه، اون حق سخن میگوید. ای لسان ترجمان و لسان الحق، فلا یفهمهم الا من فهمه الحق، یا الا من فهمه حق، به دو قرائت، یا فهمه بخوانیم به تشدید الها من التفهیم، ای لا یفهم الامر علی ما هو علی ولا یطلع علی المراد الا من یفهمه الحق. خب حق چی رو تفهیم میکنه؟ این همون نور و یغذفه الله فی قلب من یشاء به القاء نوره علی قلبه. قرائت دوم این است که بگوییم فلا یفهمه الا من فهمه حق، و یجوز ان یکون الها ساکنه، ای لا یفهم معنا لسان ترجمان الهی الا من فهمه حق. فهمه حقون یعنی عقله حقون، کنتو عقله الذی به یفهم. کما یسیر حق این سمعهی و بسرهی و قواه و جوارهی، این فهم او هم بشود. فیفهمو بالحق کلام الحق، با نور الهی حرف اله را میشنود. خب چطور این افراد استثناء شدن؟ بفهم به اینکه خدای سبحان نسب فراوانی دارد، حالات گوناگونی دارد، با هر فرد یا گروهی به وضع خاص ظهور می کند، که این جمله یک حلقه رابطی است بین بحث گذشته و بحث آینده. اون جمله که حلقه رابطه است این است: فإن للحق سبحانه و تعالی نسبا کثیرتن و وجوها مختلفه، که یتجلا حق تعالی بها علا، این مقدم و مؤخر است، یتجلا بها یعنی به اون وجوه مختلفه علا اعیان الموجودات به حسب استعداداتها. یه اختلاف فاعلی است، یه اختلاف قابلی، به وسیله اون وجوه مختلف بر اعیان متفاوت الاستعداد ظهور میکنند. اونگاه این علا ترام که تتمه حکمت هود است با بحث گذشته مناسب است، که خدای سبحان بر قوم هود به یک وضع خاصی ظهور کرد. الا ترا آدن قوم هود کیف قالو هازا آرزونا هازا آرزون ممترونا. در سوره مبارکه احقاف وضع اینها به این صورت بیان شده است. وذکر اعوذ بالله بخیم. سوره احقاف آیه 21 به بعد این است: وذکر اخا عاد اذ انذر قومهم بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا اجئتنا لتعفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. و اگر راست میگویی اون عذابی را که وعده میدهی زود بیار. هود در جواب فرمود به این که موقع عذاب را خدا میداند و کی باید عذاب بیاید خدا میداند. قال انما العلم عند الله و ابلغكم ما ارسلت به ولكنني اراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم. وقتی این ابر را دیدن که در صحنه افق خود را عرضه کرد و پهن شد، خیال کردن که این ابری است که در اودیه و وادی ها و مزارع و مراتع اینها میبارد. قالوا هذا عارض ممطرنا، که سحاب را هم عارض میگویند به این مناسبت. اونگاه خدا میفهمد به این که بل هو مستعجلتون، شما عجله کردید، گفتید که فأتنا بما تعیدونا، این همانت که شما عجله کردید. بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب علیم تدمر کل شیء بأمر ربها. دیگر بینها مهلت نداد. فأصبحوا لا یرا الا مساکنهم. ظاهرش این است که این تندباد به حیات اینا خاتمه داد، اینا را از بین برد، فقط خانه های اینها مونده است. حالا اینا تطبیق میکنن به این که اینها را از بین برد، ارواح اینها را قبض کرد، جثه های اینها مونده است که اجساد مساکن ارواح است. کذالک نجز القوم المجرمین. و قبلا مجرمین را معنا کردن که و نسوق المجرمین الی جهنم وردا. الان هم قوم هود به عنوان یکی از مصادیق مجرم اینجا مطرح. این آیاتی است که ظاهرش همین بیانی است که عرض شده در سوره احقاف است. حالا اونطوری که اینها یعنی مصنف و شارح برداشت میکنن این است. میفرما به این که الا ترا آدن قوم هود کیف قالو هازا آرزون ممترونا فلدن و خیرن بلا. اینا گمان خیر بردن. ای الا ترا ان قوم هود کیف قالو لما تجلا علیهم الحق تعالی فی صورت سحاب. وقتی خدای سبحان به صورت ابر برای اونها تجلی کرده است، چون این رو قبلا مکرر راضی فرمودید طبق بیان است امید که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، هر مخلوقی مجلایی از مجالی حق است. وقتی تجلی کرد اونا گفتن هازا آرزون ای سحابون ممترونا و ینفعونا. پس فزنو ان الحق تعالی تجلا لهم به صورت لطف و رحمه. این زن خیر بر اساس کلی انا اند حسن زن عبدی بی. خدا به این حسن زن اینا پاسخ مثبت داده است، اینا رو زودتر به مقصد رسوند. و هو حق تعالی اند زن عبدهی به. بندگان گمان خیر داشتن به خدای سبحان، خیر بهتر به اونها رسون. فعذرب لهم الحق، خدا اضراب کرد، بالا بود، فهمود به این که گرچه شما گمان خیر دارید ولی ما یه خیر بهتری به شما میرسانیم. و اون اضراب به همین بل هست. فعذرب لهم الحق عن هذا القول فاخبرهم به ما، یعنی به حادثه‌ای که اون حادثه اون مثل امر اتم و اعلا فی القرب زودتر به مقصد میرساند. اگر ابر بیاید مزرعه و مرتع اینها رو تأمین کند، اینها دیرتر به مقصد میرسند. اگر عذاب بیاید اینها را هلاک کند، زودتر به مقامی میرسند که بگویند ربنا ابصرنا و سمعنا. ای عذرب به قولهی بل هو به مستعجلتون به، ای هو به مطلوب کم و لذی یوسلکم الى کمالکم و یعطی کم الخلاصه ان انیاتکم، شما را از انیت ها و منیت هایتون انیاتکم. بله ظاهرش بله. و یخرجکم من عالم تضاد و ظلمه الى عالم الوفاق و رحمه، شما را به خلاصه به عالم شهود میرساند. چون بل آخرتو خیر و ابقا، آخرت بهتر است. نابینه ها اون روز بینا میشوند. و انما کان هذا المعنا اتم و اعلا، چرا مسئله هلاکت و رسیدن به آخرت بهتر از آن است که باران ببارد و مراتع اینها را تأمین کند؟ برای اینکه فإنه اذا امطرهم، اگر حق تعالی به وسیله این سحاب به اینها مطر بدهد، فذلک حظ الارض، زمین بهرش را میگیرد، و سقی الحبت المزروعت فیها، به وسیله مطر زمین حظش را میگیرد و اون حبه چون خبر است برای ذالکه، فذالکه حظ الارض است و سقی الحبه آبیاری حب است. فما یصلون الی نتیجت ذالک المطر الا عن بعد، نتیجه اون باران خیلی بعدها به اینها میرسد. فما یصلون الی نتیجت ذالک المطر، فی بعض نسخ نتیجه ذالک الظن است، الا عن بعد، چرا؟ لان المطر اذا سقى الحبه المزروعه لابد ان یمضی علیها زمان طویل و مدت کثیره. این بالاخره یک سال طول می کشد. ذیل آیه و قدر اقواتها فی اربعه ایام اونجا بیان شده است به این که خدای سبحان قضاهای ظاهری انسان را در فصول چهارگانه تعیین میکند. اربعه ایام یعنی فصول چهارگانه. بالاخره تا این مزرعه گندم سبز بشود و گندم بدهد یک سال طول می کشد. لابد ان یمضی علیها، بر اون مزرعه حبه مزروعه زمان طویل و مدت کثیره، حتی تحصل نتیجه مطر. نتیجه مطر که حاصل شد، غذای جسمانی حاصل می شد. و یحصل من هل غذا جسمانی، و این غذا جسمانی من حضوز انفسهم المبعدت لهم عن الحق، برای اینکه همین اشتغال به دنیاست که اونها را از حق باز دور می کند. اما و هازل احلاکو، اگر این بل هو ریحون مستعجلتون باشد و اینها را از بین ببرد، یوسرهم فلحال الی ربهم، دفعتا می گوین ربنا ابصرنا و سمعنا و یقربهم منه، به خدا نزدیک میکند. لذا فرمود بل فقال لهم بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب علیم. خب و انما کان استعجالهم فی وصولهم الی کمالهم و قربهم من غایت مرتبتهم، و انما کان استعجالهم فی وصولهم الی کمالهم، اونا گفتن فاتنا به ما تعیدونا، زودتر خلاصه بس، اگر راست میگویی عذابی بیاور که ما را از بین ببرد. ناخودآگاه اون چرا که عذاب می گفتند عذب بود. و انما کمالهم و غربهم من غایت مرتبتهم ولما کان هذا المطلوب لا يمكن حصوله الا بفنائهم في الحق. تعجیل در کمال به این است که زودتر به لقاء الله برسند. اهلکهم الله عن انفسهم و افناهم عن هیاکلهم. خدای سبحان اینا را از هیاکلشون فانی کرد، اجسادشون را گذاشت و ارواحشون را قبض کرد. این هیاکل هی ابدان هم الجسمانیه الحاجبند ادراک الحقائق. این بار سنگین بدن نمی گذارد که بالاخره اینا حق را ببینن. وقتی این بدن را رها کردند حق را مشاهده می کنن. به چیزی بالاتر از شهود حق نیست. فجعل یعنی حق سبحانه و تعالی الریح اشارتن الى ما فیها من الراحه. این که فهمون ریح فیها عذاب علیم، گرچه بایع مرگ است، بایع تفرقه وطن و اولاد و اموال و ازواج و امثال ذلک هست، از این جهت عذاب علیم هست، اما وسیله راحت هم هست، از این جهت از او به عنوان ریح یاد شده است. فجعل الحق الریح اشارتا الى ما فیها یعنی ما فی الریح من الراحت لهم فان بهذه الریح که ریح فیها عذاب علیم عذابهم اراحهم من هذه الهیاکل المظلمه بل مسال کل بغره. وعر یعنی دشوار. مرحوم کلینی نقل کرد این حدیث را ظاهرا از امام صادق سلام الله علیه: اتقوا المرتقى السهل اذا کان منحدره وعرا. فبود اون بالا رفتنی که پایین آمدن سخت است نرید. خلاصه اون مقامی که هنگام نصب شیرین است اما هنگام عزل خیلی تلخ است تحمل نکنید. یعنی کل شؤون دنیا اینطور است: اتقوا المرتقى السهل اذا کان منحدره وعرا. وعر یعنی سخت، وعر یعنی سخت، مسالک وعر یعنی سخت. ایل طرق الصعبه المهلکه و صدف المدلهمه. صدف به این معنا جمع استف آمده است، اما جمع صدف و صدف و اینها نیامده. باید البته مراجعه کرد به لغت. این نظیر همون حقی که جمع حقبه بود نه جمع حقاق. اینجا هم باید دید که جمع صدف یا جمع صدفه یا جمع صدفه صدف آمده است یا نه، چون جمع مکسر سمایی است باید مراجعه کرد. ظاهرا صدف جمع صدفه یا صدفه نیامده باشد، جمع اصدف آمده است. خب فرمود و صدف المدلهمه. صدف جمع صدفه است و صدفه حجاب است. مدلهمه هم که دیلی مزدیم است: من مدلهمه لم تنجس کل جاهلیتو بنجا سوا و لم تلبس که من مدلهمات سیابی ها یعنی ظلمات سیابیش. و فی هذه الریح عذابون علیمون. عذاب را با از معنا میکنن و علیم را هم توجیه میکنن. عذابون ای امرون یستعذبونه اذا زاغو، وقتی چشیدند راحت میشوند، یه راحتی نسبی نصیب اونها میشود. الا انه یوجعهم، الا انه یوجعهم نه یرجعهم. این ایجا تفسیر همون علیم است که فیها عذاب علیم. یوجه هم لفرقت هل معلوفات یا لفرقت هل معلوفات. لفرقت هی یعنی برای اینکه این امر فارغ هست، فرق می گذارد معلوفات را، چون این امر بین انسان و معلوفات فرق می گذارد، جدا می کند، از این جهت از او به عنوان علیم یاد شده است. اگر ریح المهلکه و این کانت فی ظاهر مولمتن موجعتن لهم برای اینکه لاخراجهم عن العالم الجسمانی المتعلفت قلوبهم بها، اینها را جدا می کند از جهان طبیعت که دل اینها به طبیعت بسته است، اما لکن فیها در همین ریح مهلکه لطف مستور، برای اون اصل کلی که جلال حق با جمال حق آمیخته است. در بحث های این که اسماء جلالیه با جمالیه آمیخته است تا کنون چند جا گذشت، نمونه هایی هم ذکر فرمود، یکی این که ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، قصاص با اینکه حکم جلال الهی است، جمال هم در او تعبیر شده است که تأمین حیات مردم این است. یا من تسعد رحمته فی شدت نعمته، یا اتسعت نعمته فی شدت رحمته، که این مضمون نه این لفظ در نهج البلاغه بود که تاکنون چند جا در همین شرح قیصری گذشت. لذا می فرمان جمالش با جلال آمیخته است. لأن تحت کل قهر لله تعالی التافا مکنونتا یستعذبونه، کسانی که مقهورن اون را گوارا می شمارن، اذا وصلوا الیه عقیب الوجع، بعد از درد به یک نشاطی می رسن. فباشرهم العذاب ای اهلکهم فکان الامر الیهم اقرب مما تخیلوه. قوم هود با مشاهده این ابر تخیل باران کردن و چیزی که زودتر اینها را به مقصد می رساند از این ابر نصیب اینها شده است. فکان الامر الیهم اقرب مما تخیله، ای الامر الذی کان مطلوبهم بالحقیقه کان اقرب الیهم من المطلوب المتخیل لهم. متخیل باران بود و مطلوب حقیقی لقاء خلق بود. و ما یحصل من المزروعات، اونچه که متخیل اینها بود این بود که به وسیله این ابر باران بیاید، مزرعه اینها تامین بشود، ولی اونچه که مطلوب اونها این بود لقاء الله بود. بله درست است که هرچه بمونن دیرتر به مقصد میرسن، اما وقتی که با مردن یک نابینایی بینا میشود از این جهت برای اونا هست. گفتن که علیم هست، موجع هست، مولم هست، درد آور هست، اما بالاخره بینا میشوند. این سمون بکمون امبیون فهم لای عقلون بقتتا همه مجاری ادراکی اینها باز میشوند، یعنی نابینا بینا میشوند، ناشنوا شنوا میشوند، جاهل عالم میشوند. همین
اگر در دنیا بود که بعضی از عذاب ها که میاد در حد احراق نیست، یعنی تنفریست که اینها رو در همین جا بصیر میکنه که لازمه بصیر شدنشون در آخرت هم هست، اما این بصیر شدن این که انسان بصیر بشه که عذاب الهی رو بالعیان ببینه و از درون شعله رو لمس.
بله این شعله و عذاب همیشه هست، اما این شهود و شنیدن و فهمیدن نعمت است. خود همین کلام یه وقت است که انسانی است که مرتب در آتش داد می‌سوزد، اما ناشنواست، نابیناست و نمی‌فهمد. و یک وقت همین انسان که نمی‌فهمد قهر نمی‌تواند چاره کند، اما همین انسان دفعتاً در این حال که تو آتش است هم بصیر می شود، هم سمیع می شود، هم علیم می شود. این سمون بکمون اومبیون فهم لایعقلون، این چهار مجرا که بسته است دفعتاً باز می شود.
همین بینا شدن یک رنج عدال بیشتر دارم که در بحث اواخر اسبار شدونو کنید،
البته حالا این دیگه مقام ثانی بحث است. درسته، این دیگه مقام ثانی بحث است که عذاب هست البته برای نه نه اون حس که هست میبینه، حس که هست، تخدیر نبود که الان از تخدیر بیرون بیاد و معذب بشه. کسی است که مرتب داره میسوزه اما نه حرف میشنود، نه آتش رو میبیند، نه صاحب آتش رو میبیند، هیچ نمیبینه.
میبینه بیشتر میترسه، بیشتر
چرا؟ چون تفاوت که
نمی‌کنه،
چون
رحمانیت
حق موجودن، اما همین مشاهده جلال حق، همین ابصرنا، چرا هر لذت، هر علمی بهتر از جهل است دیگه.
علم اگر نسبت به اون چیزی باشه که انسان رو همینجور از بین میبره،
نه چون
غیر از احساس
چه بداند چه نداند میسوزد، چه بداند چه نداند احساس دارد و میسوزد. این مفروغ ان هست و مشترک. درد احساس ناملایم است، لذت احساس ملایم است. اینها درد دارند در وجعند، چه بدانند چه ندانند. این بس مشترک. اون چه که نصیب اینها می شود بعد الموت این است که این سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون اینا برداشته می شود، نه اینکه اون کلمان نزیت جلو دوهم برداشته بشود.
اون موقع حق چه جور ظهور می کنه؟ آیا به قهاریت یا به رحمانیت؟
قهاریت
این داره درد چی دیگه برشن خود نفس این رو
تا کنون تا کنون حق با قهاریت ظهور کرده بود، همون وقتی هم که کل ما نزجت بود، همون وقتی که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، حق بر اونها ظهور کرده بود، با منتقم و قهر ظهور کرد، ظهور دیگر نداشت. خب بنابراین از نظر سوخت و سوز و از نظر اشتعال و تقطیع امعا یکسان است. فرقی که هست بعد الموت اینه که این کمالات علمی بر او پیدا می شود. این طور نیست که قبلا نمی سوخت حالا می سوزه و اگر ببینه بیشتر می سوزه یا اگر ببینه کمتر می سوزه و امثال صالحه. یعنی محجوب از رحمت حق است، اما
هست بس قهاریت و او غیر درد نفس درد.
بله درد عبارت از احساس ناملایم است که در هر دو حال مشترک است، اما او نمی داند که کی او رو می سوزند، با کی رو بروز.
حالا که می داند این دردش خیلی بدتره،
حالا وقتی که می داند یک امیدی برو پیدا می شود، برو به نتیجه نمی رسد. یا مالک و لیق زعینا ربک می گوید، ربک می گوید، یا ربنا ابسنا و سمعنا فرجعنا نعمل ساله ها می گوید. اون وقت اینم نبود دیگر، ولو اثر ندارد. خود علم کمال است. چون شخص چه بداند چه نداند، کلما نزیدت جرودهم بدلناهم جرودن غیرها در کنار او هست، اما علومی بعد الموت برای او مشهود می شود. فدمرت کل شیئن به امر ربها فاسبهو لا یرا الا مساکنهم. این با تند باد به حیات اینا خاتمه داد. ظاهر آیه این است که همه اینها از بین رفتن، فقط خانه های اینها مونده است. اینها می فرمان به این که اجسادشون مونده است، که اجساد خانه های اینها هستن. الا مساکنهم ای جسسهم، نه جسدهم، ای جسسهم التی امرتها ارواحهم الحقیه. اینجا چند مطلب بیان فرمود. یکی این که روح به منزله ساکن است و بدن که جسه است به منزله مسکن. دوم این که خانه را خود روح می سازد. سوم این که روح از مظاهر سازندگی خدای سبحانه است. حق تعالی به وسیله ارواح ابدان را می سازد. این هم مسئله اسارت روح را تأمین می کند، هم اون شعر معروفی را که مرحوم صدر متعلین ابطال کرده از ابطال می کند که جان قصد رحیل کرد گفتم که نرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. این چنین نیست که چون این خانه ویران شده است صاحب خانه بیرون می رود، بلکه چون صاحب خانه خانه بهتری ساخته است و اعتنایی به این خانه قبلی ندارد و مرمت خانه قبلی نمی پردازد، کم کم خانه فرو می ریزد و امثال ذلک. این دو سه مطلب را از این کریمه می خواهد استفاده کن. فاهلکت ریحو کل شیئن یتعلقو به ظاهرهم به امر ربها، به دستور تکوینی حق خدای سبحان همه این اشیا را هلاک کرده است. تو بیانات امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه هست که فهیه به اراف الاشیاء و به ارادت که دون امر که معتمره و به کراهت که دون نهی که منزجره. این طوری که شما امر و نهی لفظی داشته باشید، همین که اراده کردید اشیاء مأمورن، همین که کراهت داشتید اشیاء منزجرن. خب وهو الواحد القهار. فبقیت ابدانهم، که منظور از این مساکن مثلا ابدان باشد، خالیتا عن الارواحی، که این ارواح المتصرفت فیها در اون ابدان و خالی می شود از قوای ارواح. و فی قول مصنف که فهمود امرتها ارواحهم الحقیه، ارواحهم الحقیه اشارتون الى ان الارواح هی التي تأمر الابدان، روح است که بدن را می سازد. و تکونها اولا فی رحم الام، حالا یا روح کودک است یا نفس والدین است، بالاخره بر اساس اصالت روح، روح است که بدن را می سازد. در مرحله بقا همون روح است که بدن را اداره می کند. فهیه ثم تدبر روح اون ابدان را فی الخارج، پس فهیه این اربا موجودتون قبل وجود الابدان. این سر اون که تعبیر کرد امرت حل امرت ها ارواح. اما سر این که ارواح را به حقیقت توصیف کرد چیست؟ می فهم ما سرش این است که ولما کانت روحو صدنتن من صدنات رب المطلق، روح را به لحاظ اسم جنس و جمع و اینها ذکر کرد که صدنه بود، چون خود صدنه جمع است. چون روح صدنه و خدمه هستند، سوادن یعنی خوادم، سادن یعنی خادم، چون ارواح صدنه و خوادمی هستند از خوادم خدای سبحان، و اسم من اسماء الحق تعالی از اسماء فعلی حق است، از این جهت مصنف قال الحقیه ارواح هم الحقیه. چرا؟ فانه شن بها یعنی وسیله ارواح یرب الحق الابدان. این خلاصه مطلب و مقام اول بود. در ذیل همین آیات سوره احقاف مطلبی رو مرحوم ملا عبدالرضا کاشانی تون تعبیلاتشون دارن، این مطلبی را که در فصوص است در تعبیلاتشون نیست، اما دو تا روایت لطیف دارن که این دو تا روایت لطیف رو ما از این کتاب شریف بخوانیم. وقتی مسئله دنیا و آخرت و ملک و ملکوت رو نقل میکنن، یه حدیث از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنن که قال امیر المؤمنین رضی الله عنه دنیا جاییست که من اقبل الیها فاتته و من اعرض عنها اتته، مثل سایه است دیگر، از دنیا کزل تتبع من اعرض عنها و تفوت و من اقبل الیها، به طرف سایه میرید نمیرسید، وقتی برگشتید به سایه اعتراض نمیکنید، این به دنبال شما میاد. اصولا دنیا به سراغ کسی میاد که او رو نخواد. روایت دیگری که نقل میکند این است که کما قال صادق علیه السلام لمن قال له فیک کل فضیلت و کمال الا انک متکبرون. و احیانا این دهنکجی بود کم و بیش نسبت به امام علیه السلام. به امام صادق سلام الله علیه کسی عرض کرد که شما فضائل و کمالات فراوانی دارید و مگر اینکه متکبرید، حضرت فرمود لا والله من متکبر نیستم، بل ان خلعت عن کبری من از تکبر منخلع شدم، فخلع علی کبریا الله، خدای سبحان من خلعت داد، بزرگواری به من خلعت داد. و اصولا تعبیر خلعت در این گونه از موارد مجاز است، البته چون خلعت به این است که مثلا یک کسی که صاحب مقام است چیزی را از خود خلع بکند به دیگری بدهد. این جبه که حضرت بلداد برای آن بود که از بدن مطهر حضرت رسیده است، وگرنه لباس نوعی که انسان باز و پارچه نو بازار بخره و به دیگری بده که ارزشی ندارد، که اونی که از بدن خود حضرت بود خلع می کرد به یک شاعری مثل دیبل می داد، او ارزش داشت. لذا اونا که سله می خواستن اصرار می کردن که مثلا عبار بدید، جبره بدید، بعد اصرار داشتن که مثلا قمیص رو بدید، اینجور تعبیرها. قرار از خلعت این است. در باره ذات اقدس اله مجازه، چیزی رو خدا از خود خلع نمی کند. بله درست است، یعنی من مظهر کبریای الهیم، این بزرگواری از اونجا است. خب این خلاصه مقام اول بحث. اما مقام ثانی بحث این است که مبادا کسی خیال کند جهنمی نیست، عذابی نیست. جهنم هست، عذاب هست، سوخت و سوز هست، اما اون کسی که در کل جهان دارد با این آیه احسن کل شیء خلقه بحث می کند، غیر از کسی که بحث تقطیعی دارد. یه وقت است که انسان درباره کل انسان بحث می کند، انسان یه موجود شریفی است، کاملی است، امثال دارد. یه وقت است کسی اجزای انسان را در آزمایشگاه دارد بعضی از اموری که از انسان جدا می شود می آزماید. خب او البته خبیث است، کثیف است، امثال ذلک. این منافات ندارد به این که این بحث کلی جا باشد. فمود وقالم اینا این عبارتی است که مرحوم آخون در جلد 9 اسفار در صفحه 349 و همچنین در صفحه 212 و 214 عمده این عبارت ها در جلد 9 صفحه 349 آمده است و ایشون نقل کرد که این رو قیصری در شرح خصوص گفته. جلد 9 صفحه 349 و علم انما کل من اکتحلت اینه به نور الحق یعلمو که ان العالم به اصرهی عباد الله است و لیس لهم یعنی برای عباد وجودون و صفتون و فعلون الا بالله و حولهی و قوته کل عالم را یک سر میبیند و کلهم محتاجون الى رحمتهی و خدا هم که هو الرحمن الرحیم است و این خدایی که رحمان محض است و کل جهان به رحمت او محتاجن، او با وسعت رحمت او رفتار میکند، منتها اون رحمتی که در جهنم هم ظهور میکند. و من شأن من هو موصوف به هذه الصفات الا يعذب احدا عذابا ابدا، عذاب ابد نکند. البته این حرف ثابت شد که باطل است، عذاب ابد گرچه نسبت به اکثری نیست، البته اکثری اهل جهنم معاندین و امثال ذلک نیستند، بالاخره کافرن و برایشون ثابت نشده است، اما اونی که جهدو بها واستيقنت انفسهم البته اونا خلود دارن. خیلی ها وجود اتقاء الله من النار و لیس ذالک المقدار من العذاب ایزن الا لعیل ایسالهم الى کمالاتهم المقدره لهم، چون اینا با سخت و سوز بشن پاک بشن تا اینکه و نزعنا ما فی قلوبهم من غل بال بشود بعد مثلا وارد رحمت بشون. کما یذاب الذهب والفضه بالنار لعیل الخلاص مما یکدره و ینقص عیاره فهو متضمن لعین لطف و رحمه کما قیله، چون عین عبارت ها در اسفار گذشت دیگه حالا لازم به ترجمه نیست، این شعر هم در اسفار آمده. کما قیل و تعذیبکم عذب و سخطکم رضا، این یک بیت، و قطعکم وصل و جورکم عدل، این بیت دوم، در خود شرح فصوص هم این دو بیت آمده. قیصری می فرماید و شیخ رضی الله عنه انما یشیرو فی امثال هذه المواضع الى ما فیها من الرحمت الحقانیه، و این رحمت حقانیه من المطلعات المدرکت بالکشف، لا انه ينكر وجود العذاب معاذ الله و ما جاء به الرسول من احوال جهنم، برای اینکه این در دنیا میبیند یه عده دارد میسوزن، این مادام اینکه در دنیا هست لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم شامل حال او هست، او میبیند، چه رسد به اینکه منکر عذاب آخرت بشود. لا انه ينكر وجود العذاب ما جاء به الرسول فإن من يبصر بعينه أنواع التعذيب في النشأة الدنيوية بسبب الأعمال القبيحة كيف ينكره في النشأة الأخروية، این یکی. و خود شیخ من اکبر ورثة الرسول صلوات الله عليهم اجمعين است، فلا ينبغي أن يسيء أحد ظنه في الأولياء الكاشفين لأسرار الحق بأمره. الحمد لله رب العالمين.